سلسله جلسات استاد دسمی با موضوع اخوت ایمانی، احواز، مسجد حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، شب پنجم محرم 1401.
خداوند متعال ما رو در دنیا از شیعیان و پیروان و رهروان و ارادتمندان واقعی و حقیقی اهل بیت مقرر و در آخرت انشاءالله مشمول لطف و عنایت و شفاعت و دستگیری اهل بیت همه ما قرار بگیریم، به محضر حضرات معصومین صلواتی هدیه بفرمایید. انشاءالله که اسم و نام همه ما در جریده حسینی به عنوان سرباز و شاگرد مکتب امام حسین ثبت و ضبط بشود و این توسلات و افکار و عرض ارادت به ساحت قدسی حضرت سید الشهدا انشاءالله ذخیره ای باشه برای ساعت قبر و قیامت همه ما، صلوات بلندتری عنایت بفرمایید. عرض کردیم که عالم یک کل به هم پیوسته است، نظام هستی یک منظومه جامع و در هم تنیده است که در هر بخش و گوشه ای از این عالم حرکتی و کنشی اتفاق بیفته در قبالش واکنشی و استعدادی وجود داره. همونطور که ما از روی زمین بخوام تشبیه بکنم به آسمان نگاه میکنیم یه تصویر زیبا میبینیم، از آسمان وقتی که به زمین هم نگاه میشه میشه یه تصویر زیبا دیده بشه یا نه. در یک مثال مادی تشبیه، یک مثال مادی قابل تطبیق بر منظومه معنوی عالم، وقتی که یک منظومه ای تشکیل میشه از یک خورشید مرکزی و یه تعداد سیاره ای که به دور این خورشید میچرخند، یه منظومه تشکیل میشه. این منظومه وقتی زیبا میشه و درست شکل میگیره که هر سیاره ای به دور خودش میچرخه، یک حرکت وزنی داره و دوباره یک حرکت انتقالی داره به دور یک محور دیگری. اینجا دو تا محور وجود داره، یه محوری که در درون خود اون پدیده هست که اون شی به دورش میچرخه. این که میگن یک شیعی به دور خودش میچرخه یعنی یک محوری در مرکزیت اون شی دیده شده که برای نظم اون سیاره، اون سیاره به دورش میچرخه. یه محور دومی وجود داره که این شی به دور اون محور دوم میچرخه که خودش رو با دیگران هماهنگ بکنه، یعنی یه جایی خودش رو با خودش هماهنگ میکنن، یه جایی خودش رو با دیگران هماهنگ میکنن. ولایت در عالم چنین وضعیتی داره، یعنی هر پدیده ای که به دور محور عالم میچرخه بر محور ولایت داره میچرخه، هم بر مدار ولایت درونی خودش باید بچرخه، هم بر مدار ولایت عالم باید بچرخه. این چیزایی که میگن اجرام آسمانی با هم دیگه برخورد میکنن، اونایی که از محور دوران خارج میشن، اونایی که بی هوا حرکت میکنن از محور دوران ها خارج میشن، به هم تصادم میکنن. اونی که بر محور دوران میمونه هیچ کدوم با دیگری برخورد نمیکنن، همه در محورهای خودشون دارن حرکت میکنن و هیچ مشکلی براشون به وجود نمیاد. هر پدیده ای بر محور ولایت درونی خودش صحیح به چرخه بر مدار اون امامت و ولایتی که در قوای انسان تعریف شده که عرض کردیم جلسه قبل، قوای درونی انسان هم اون قوه عاقله، هم اون قوه غضبیه، هم قوه شهویه، وقتی به کمال و به اوج خودشون میرسن، قوه عاقله کمالش میشود در حکمت، قوه غضبیه کمالش میشه در شجاعت، و قوه شهویه کمالش میشه در عفت. لذا اگر میگن یک کسی میخواد مدار وجودی خودش رو، سه تا ویژگی بارز برای خودش و هدف گذاری بکنه در حیاتش، بنا رو بذاره بر حکمت، شجاعت و عفت، این سه تا انسان رو به کمال میرسونن. این سه تا وقتی انسان رو به کمال میرسونن که سه تاشون به یک امامی اقتدا بکنن، اون امامی که بهش اقتدا میکنن در درون، اون قوه عادله است، یعنی عدالت، یعنی اون تنظیم درونی که هر قوه ای حقش ادا میشه. انسان هم اون قوه شهویه‌اش یه حقی داره، هم قوه غضبیه‌اش یه حقی داره، هم قوه عاقله‌اش یه حقی داره. هر کدوم هم نسبت به دیگری یه وظیفه ای داره که اصطلاحاً این قوه عادله امام القواست، که طبق این تعبیری که عرض کردم میشه محوری که به دورش دارن میچرخند. اگر قوای درونی انسان حول محور عدالت، یعنی عدالت درونی، انسان عدالت رو از درون خودش میباید شروع بکنه. وقتی انسان عدالت رو از درون خودش شروع میکنه، چشم انسان عادل میشه، گوش انسان عادل میشه، زبان انسان عادل میشه، دست انسان دست عدالت میشه، پای انسان پای عدالت. اون چشمی که عادله یعنی بد نمیبینه، بر مدار عدالت یعنی درست میبینه، فقط شیعی رو میبینه که این چشم رو از مدار عدالت خارج نکنه. چشم چرونی یعنی خلاف عدالت، خوب دیدن و درست دیدن یعنی بر مدار عدالت. چشمی که از مدار عدالت خارج میشه، از توازن خارج میشه، بد میبینه. چشمی که خوب و درست میبینه چشم عادله. زبانی که بر مدار عدالت حرکت بکنه زبان عادل، یعنی زبانی که ظلم نمیکنه، زبانی که تجاوز نمیکنه، زبانی که تعدی نمیکنه. ما وقتی میگیم در عدالت، یعنی اینکه عدالت وضع و شی فی موضعه، یه چیزی باید سر جای خودش و کار درست خودش رو انجام بده. زبان عادل، زبانی که بر مدار عدالت حرکت میکنه، این زبان غیبت نمیکنه، تهمت نمیزنه، دروغ نمیگه و تمام این داستان ها. از اون طرف راستگویی رو سرلوحه خودش قرار میده، اصلاح ذات البین رو سرلوحه خودش قرار میده، این میشه زبان عادل. یا مثلا گوش عادل، اون گوشی گوش عادله، اون سامعه‌ای سامعه عادله که از مدار درست خارج نمیشه، چیز بد گوش نمیکنه، حرام گوش نمیکنه، فسق گوش نمیکنه، و اون چیزی رو که گوش میکنه، نصیحت گوش میکنه، اخلاق گوش میکنه، حرف درست گوش میکنه، این میشه چی؟ سامعه عادل. این اعضا و جوارح عدالتشون مربوط به اون عدالت درونیه. اون عدالت درونی یعنی اول قوه عاقله رو عادل میکنه، بعد قوه غضبیه رو عادل میکنه، بعد قوه شهویه رو عادل میکنه، بعد در اعضا و جوارح انسان تجلی پیدا میکنن. این عدالت درونی مثل اون شیئیه که عرض کردیم در آسمان، اون سیارهیه که درست داره به دور خودش میچرخه. وقتی این داره درست به دور خودش میچرخه، چون این میخواد یه نوری بگیره از یه منبع نوری، سعی میکنه همه اون چه که در این سیاره هست در معرض شعاع اون نور قرار بگیرن. چون یه نور مرکزی وجود داره، این قوه عادله سعی میکنه همه قوایی که در وجود انسان هستن رو در معرض اون نور قرار بده. این حرکت وضعی ثمرش این میشه دیگه، وقتی این زمین به دور خودش میچرخه، همه قسمت‌های زمین رو در معرض اون نورانیت و بهره از اون نورانیت قرار میده. این یه بعد قضیه است. یه بعد دیگر قضیه اون چرخشی که بر مدار کل عالم، میگن اینجوریه که هر عرضم به حضور شما، حرکت مثلا انتقالی چه هست، بعد حرکت وضعی، دوباره کل مثلا این منظومه در کهکشان راه شیری همش دوباره کل منظومه با هم دیگه دوباره یه چرخش انتقالی ثانی دارن به دور محور کهکشان راه شیری، دوباره کل کهکشان راه شیری کلش با همه منظوماش دوباره یه حرکت منظم دیگری داره و هیچ تداخلی هم اینجا اتفاق نمیفته. همه چی بر یک مدار منظمی در این عالم، این در بعد مادی عالم. دوستان دلها هم مثل این سیارات هست، قلوب و دلها هم مثل همین سیارات هست. یه عدالتی یه محوری داره که این قلب به دورش میچرخه، دوباره این دلها همه با هم دیگه یه منظومه ای رو تشکیل میدن به دور یک محور دیگری میچرخن. اون قلبی که در مدار، اون قلبی که در مدار، اتفاقی براش نمیفته، تصادمی نمی کنه، لطمه ای نمی خوره. اون قلبی که از مدار خارج میشه، از عدالت خارج میشه، از گردش منظم به حول محور عدالت خارج میشه، اون قلب لطمه می خوره. عرض کردیم که نظام اخوت نظامیه که میتونه اون بنای حرکت منظم و منتظم عدالت محور قلب رو رقم بزنه. اخوت میشه پایه ایمان و ایمان هم میشه مقوم عدالت. به اندازه ای که انسان رابطه اخوتیش رو و قلبش رو گره میزنه در این منظومه های قلبی، یعنی اون منظومه های قلبی که انسان دلش رو گره میزنه به اون منظومه قلبی، در همین مدار میدونید که یک منظومه اینطور عرضم به حضور شما، آقایون دانشمندان میگن این حرکت وضعی و انتقالی و این جاذبه و دافعی که صورت میگیره، از یک طرف جاذبه وجود داره، از یک طرف یه دافعی وجود داره، بعد این نظمه در یک جهت کلی حفظ میشه، یعنی هر چیزی تو این عالم یه جذب و انجذابی او رو حفظ میکنه. قلب ها هم همینطورن، قلب ها هم در منظومه وقتی حفظ میشن که در کنار سایر قلوب قرار میگیرن و بر محور اون اساس عالم میچرخن. یک چنین قلبی حفظ میشه، اگر از این مدار خارج شد این قلب حفظ نمیشه. این به صورت کلی. حالا عرض کردیم به صورت عملیاتی اگر ما میخواییم به معنای واقعی کلمه قلب خودمون رو حفظ بکنیم، دلمون رو بخواییم نگه بداریم، قلبمون رو حفظ بکنیم، دلمون رو دل عادل و دل منظم و دلی که به سایر قلوب گره بخوره و یک قلب جمعی ایجاد بشه بخواییم این رو حفظ بکنیم، این دل میبایستی در یک عرشی قرار بگیره. عرض کردیم که یه عرش چهارگانه‌ای وجود داره، هر دلی این چهارگانه رو باید در خودش به وجود بیاره. اگر این چهارگانه رو در درون خودش به وجود آورد، بعد میتونه اون حقوق سیگانه رو ادا کنه. اگر این چهارگانه رو به وجود نیاورد، در ادای اون حقوق سیگانه با مشکل مواجه میشه. یک گوشه یا یک ستون یا یک بعدش شد اون، یک بعدش شد کمال، یک بعدش شد عزت، یک بعدش شد اون. گفتیم اون یعنی اون وفاق و یک رویی، کمال یعنی اتحاد و یک پارچگی، عزت یعنی تواضع و فروتنی، و اون یعنی اون فتوت و جوانمردی، که این از دل یک روایت بنیادین چهارگانه ای در آمده. اون محصول این بخش از روایته که انتکونه سریرته و علانیته لکه واحده. وقتی دلی میتونه با دیگران انس بگیره یا دیگران میتونن با این دل انس بگیرن، میفرماید انتکون سریرته و علانیته لکه واحده. این دل با دیگران میبایستی ظاهر و باطنش یکی باشه، صاف صاف باشه. اگر اینجور شد که انتکون سریرته و علانیته لک واحده، با چنین دلی میشه انس گرفت و الا فلا. یا بخش دوم در کمال، ان یرا زینک زینه و شینک شینه، یعنی تمام خوبی های دیگران رو من خوبی های خودم بدونم و تمام عیب دیگران رو عیب خودم بدونم. چطور تلاش میکنم عیبم رو برطرف بکنم؟ تلاش میکنم عیب دیگران رو هم برطرف بکنم. چطور لذت میبرم از خوبی های خودم؟ از خوبی های دیگران هم لذت میبرم. چطور از موفقیت های خودم لذت میبرم؟ از موفقیت های دیگران هم لذت میبرم. این میشه کمال، کمال خواهی برای دیگران. یا در بحث عزت، ان لا یغیره علیک شیئون، یعنی جاهون ولا مالون، این که یه جاهی، یه ریاستی، یه قدرتی طرف به دست آورده، او رو تغییر نده، او رو عوض نکنه، او رو متکبر نکنه. این باعث این میشه که انسان همیشه عزت و کرامت دیگران براش مهم باشه. عرض کردیم چرا متکبر مذمومه؟ متکبر چون دیگران رو ذلیل میکنه، چون دیگران رو ذلیل میکنه مذمومه. چرا متواضع ممدوحه؟ چون متواضع دیگران رو رفعت میده، بالا میبره. از این جهت این تواضع و متواضع ممدوحه و متکبر مذمومه. یا نکته آخر این که ان لا یمنعک شیء تناله بقدرته، کسی که یه آبرویی داره، یه مالی داره، یه امکاناتی داره، یه مسئولیتی داره، خلاصه این رو دریغ نمی‌کنه از برادران مؤمنش. کمکی از دستش بر بیاد به دیگران کمک می‌کنه، حالا از راه شرعی، از راه قانونی کمکی می‌تونه بکنه، کمک بکنه. الله هم نعوشه، ممانعت نکنه از اون چیزی که می‌تونه این رو اعمال بکنه، می‌تونه این رو پیاده بکنه. پس دوستان هر دلی این چهار تا ویژگی رو در درون خودش باید ایجاد بکنه. باید انسخواه و انسطلب باشه، دوست داشته باشه با دیگران انس بگیره، دیگران دوست داشته باشن باش انس بگیرن. این قلب سالمیه. دوست داشته باشه کمال دیگران رو، دیگران هم کمالش رو دوست داشته باشن. این قلب سالمیه. دوست داشته باشه عزت دیگران رو، دیگران هم عزتش رو دوست داشته باشن. این قلب سالمه. دوست داشته باشه که اون مساعدت به دیگران رو، دیگران هم دوست دارن اون مساعدت به او رو. وقتی اینطوری شد، این شرایط به وجود آمد، این قلب میشه عرش الرحمن. در روایات داریم که این دل میشه عرش الرحمن. این دل حالا میتونه به راحتی با سایر قلوب گره بخوره، این دل حالا به راحتی با سایر دلها پیوند برقرار میکنه و الا نمیتونه پیوند برقرار بکنه و ارتباط برقرار بکنه. بعد اون خصلت های سیگانه و حقوق سیگانه شروع میشه که ما تا جلسه قبل 6 تاش رو در مسجد ولایت عرض کردیم، 2 تاش رو هم بیشتر در مسجد حضرت موسی بن جعفر عرض کردیم، شد 8 تا حق. از اونجایی شروع کردیم که ان یغفر زلته، ان یدیم نصیحته، و تا رسیدیم به مواردی که جلسه قبل عرض کردیم، به این که ان یقضی حاجته و ان یستر عورته. در یقضی حاجته عرض کردیم که این که برادر مؤمن میاد حاجت برادر مؤمنش رو ادا میکنه، حل میکنه مشکلش رو، کمک میکنه. عرض کردیم در روایت نفرموده که ان یقضی مسئلته، نگفته که اگر یه برادر مؤمنی مشکلش رو به تو عرضه کرد برو مشکلش رو حل کن. میگه نذار برسه به اینجا که اصلا بیاد به تو عرض مشکل بکنه، عرض حاجت بکنه. میگه تو از حاجتش مطلع میشی، مطلع که شدی اقدام بکن. نه اینکه یه کسی بیاد تازه به تو رو بزنه بهت بگه فلان من مشکل دارم، بیا برای مشکل من یه فکری بکن. میگه اگر این کار کردی خیلی هنر نیست. حالا بدترش هم اینه که بیاد رو بزنه بعد شما مشکلش هم حل نکنی. میگه تازه اگر رو زد و مشکلشو حل کردی خیلی هنر نیست، به وظیفه واجبت عمل کردی. یه کاری بکن قبل از اینکه بهت رو بزنه بری مشکلش رو حل بکنی. بعد در روایت یه تعبیر عجیبی داریم، میفرماد که بعضیا مثلا یه برادری میبینن یه مسئله ای داره، حالا بهشون رو میزنه یا رو نمیزنه یا یه جوری مطلع میشن، بعد میگن خب بسیار خب من یه سفارشی میکنم، تو روایت میگه تو دلت اینه که مشکلشو حل کنی یا نه واقعی. اگه میگی رفع تکلیفی، حالا این ببینه مثلا من یه تماسی گرفتم، بعدش میگم خب من که تماس گرفتم دیگه، شد شد، نشد نشد، یه ملتی هم گذاشتم رو سرش که بگم آقا ببینم یه تماسی گرفتم دیگه، مشکلت نشد، یه روی زدم دیگه نشد. میگه اگر اراده جدی نکرده باشی برای حل مشکل برادر مؤمنت، به پیامبر خیانت کردی، به رسول خدا خیانت کردی. اگر میخواستی سر کارش بذاری، اگر میخواستی سر بدونیش که در ظاهر بگی آقا ببین من یه چیزی گفتم دیگه، نشد دیگه مسئله، میگه وقتی شما مصداق ادای حق مؤمن میشی که به معنای واقعی کلمه تلاش بکنی که مشکل برادر مؤمنت حل کنی، یعنی از ته قلبت، از عمق جانت میخوای که مسئله برادر مؤمنت حل بشه، نه اینکه بگی خب من گفتم دیگه نشد دیگه، یه مثلا یه خط نامه نوشتم، یا رو زدم، یا یه زنگی زدم، یا دو قدم یه دو گام برداشتم مثلا برای حل مشکل برادر مؤمنم. نه، میگه ان یقضی حاجته، یعنی این که برای ادا و برای برآورده کردن حاجت برادر مؤمنت از اعماق جانت تلاش بکنی با تمام وجودت. اگر این شد مصداق اون ادای حق حقیقی و واقعی مؤمن میشید، اگر این نشد که دیگه عرض کردم تو روایتم میگه این یه وزر و وبالی هم تازه برای آدم ایجاد میکنه. من یه توضیح هم دادیم راجع به این که اون در بحث این که انسان جلوی پرده دری و جلوی این رو باید بگیره و پرده پوشی بکنه از اشکالات و عیوب برادر مؤمنش، این رو هم جلسه قبل توضیح داده. تا اینجا رسیدیم، دو سه تا رو هم در این جلسه عرض بکنم که انشالله بحثمون رو بتونیم در این ویژگی های حقوق مؤمنین به یه سرانجامی برسونیم. یه صلوات عنایت بفرمایید. یکی دیگه از مواردی که فرمودن که در حقوق مؤمنین و برادران ایمانی بسیار مهمه، می‌فرماید که ان یرعا ذمته، رعایت ذمه برادر مؤمن خودش رو میکنه مؤمن. یعنی چی؟ برادر مؤمن یه چیزی رو به گردن گرفته، یه چیزی به ذمه‌شه، میگه ذمه برادر مؤمن خودت رو مثل ذمه خودت بدون. میگن که مثلا یه چیزی طرف یه ماف ذمه‌ای داره، حالا میگه این به ذمه‌اش یه حقوق اللهی وجود داره، نمازی، روزه، چیزی به گردنش مونده، اینو شما فکر کن به گردن خودت مونده، این به ذمه خودش یه دینی، یه ارزم بزرگ شما یه مشکلی داره، ذمه برادر مؤمنت رو ذمه خودت بدون. ان یرعا ذمته، به این که من بگم آقا اون چیزی رو که برادر مؤمنم به گردن گرفته، که انه این که من به گردن گرفتم فرقی نمی کنه، اون چیزی رو که انه این که چجور بنده خدا در فردای قیامت باید بره جواب بده بگن آقا فلان چیز به ذمت بوده، به گردنت بوده، چرا ادا نکردی حق الله رو یا حق الناس رو، چطور باید جواب بده؟ من تلقی بکنم منم باید جواب بدم. یعنی برادر مؤمن باید خیالش راحت باشه که آقا من یه عده برادر ایمانی دارم که اونها من رو تنها نمیذارن در شرایط سخت، اون چیزی رو که من به گردن گرفتم اونها به گردن میگیرن. مثلا ما توی دور زمونه میگه آقا مثلا شما بیا ضامن من بشون، یه چیزی رو به ذمه بگیر ضامن من بشون، خب یه عده لطف میکنن، کمک میکنن، به برادران ایمانیشون ضامن میشن، یه دم یه جورای فرار میکنن، مثلا دیدن دو تا اتفاق افتاده، یه کسی ضامن یه کسی شده، بعد او مثلا به عمل نکرده، به این قضیه مثلا قصدی بوده، دینی بوده، چه بوده، یه چهار تا اتفاق افتاده، بعد کنه این کس بسید، بعضی ها اینو تلقیه به درس عبرت میکنن، میگن ما درس عبرت گرفتیم تا اینکه ضامن کسی دیگه نشیم برای این مسئله، بعد چهار تا مطلب هم از رفقا و نزدیکانشون هم شنیدن که این مسئله شده. بعد این که این ارتباط ایمانی و این اخوت ایمانی رو به خاطر چهار تا اتفاقی که یه فردی یه مشکلی رو به وجود آورده، یه خصلت بزرگ ایمانی در جامعه شکسته میشه. و چند اینکه یه جورایی میشه که آقا اگر من به گردن بگیرم این مسئله رو، این دو تا حالت داره. یه وقتی یه کسی آمدن تعمدن از روی خیانت میاد یه کاری میکنه به انسان ضرر میزنه، این بله این کار خیلی بدیه، این یه خیانت خیلی بدیه. ولی یه کسی نه از روی خیانت عالمن آمدن داره به من لطمه میزنه، بلکه واقعا براش مشکل درست شد، واقعا به مشکل خورد. بله اینجا برادر ایمانیم به مشکل خورد، منم به مشکل خوردم در این مسئله، منم مثلا مجبور شدم یه قسطی رو بدم. اصلا دلیل این که چرا من به ذمه گرفتم همینه. یه وقتی کسی میگه آقا من به ذمه گرفتم ولی قرار نبود چیزی پرداخت بکنم، من فقط ضامن شدم اسمی، میگم آه پس تو واقعا اراده نداشتی به این که اگر مشکلی برای بنده خدا به وجود اومد به مشکلش رسیدگی بکنم. میگه نه من اسمی گفتم آقا ضامنم به شرط اینکه هیچ تبعاتی برای من نداشته باشه. که اصلا معلوم است ثواب ضمانت هم نبرده، یعنی اون ضمانتی که کرده، زحمتی هم که کشیده، هیچ ثواب از این ضمانت نبرده. ثواب ضمانت اونجاییه اگر احیانا مشکلی برای این بنده خدا به وجود آمد، از که نه عالمن آمدن از روی مثلا مسائل خیانت، نه به طور طبیعی مشکلی برای بنده خدا اتفاق افتاد، بعد من مجبور شدم اینجا مثلا یه ضرری بکنم، بگم خدایا من معامله کردم با تو دیگه، من به خاطر آبروی این برادر ایمانی خودم اومدم آبروی خودم رو گرو گذاشتم اینجا. فراوان داشتیم در قصص اهل بیت که آمدن ضامن شدن، پیامبر ضامن شده، امیرالمومنین ضامن شده، یک کسی مثلا گفته میرم میام، بعد اون یکیسی نبخشیده، بعد گفته اشکال نداره من ضمانتش میکنم. قصه زیاد شنیدید در این خصوص. پس این هم یکی از اون حقوق مؤمنینه که برگردن هم دیگه دارن، که ان یرعا ذمته، ذمه برادر ایمانی خودت رو، عهده برادر ایمانی خودت رو عهده خودت بدانی. آنچه را او بر عهده گرفته نگو به من چه ربطی داره، مشکل خودشه، خودش زیر بار دین رفته بره مشکل خودش رو خودش حل بکنه، خودش یه قولی داده به یک کسی بره به قول خودش عمل بکنه، حالا درست عمل کرده یا غلط عمل کرده، با تدبیر عمل کرده یا بی تدبیر عمل کرده. تو این شرایط میگن برادر ایمانیت رو تنها نذار، این برادر مؤمنت رو تنها رهاش نکن. رهاش میکنی ذلیل میشه، خار میشه، عزتش شکسته میشه، مشکل براش به وجود میاد. طرف یه اتفاقی با برش افتاده، تصادف کرده، خب تصادف کرده، یه مشکلی براش به وجود آمده. حالا مثلا شما یه چیزی رو برو به گردن بگیر، این بنده خدا که آمدن که این کارو نکرده، میری یه جایی مثلا میشینی توی نشست عشیره‌ای قبیله‌ای، میگه آقا مثلا ما اینجا به عهده میگیریم، ما اینجا آبرو جرو میذاریم. این حرکت اسلامی فوق‌العاده‌ایه، این جزء حقوق اخوتیه. فعلا الحمدلله یه بخشی در جامعه ما کمابیش رواج داره، ولیکن در متن این حقوق ایمانی برش تأکید میشه که این رو به جد سعی کنید توسعه بدید. این هم یک نکته. نکته بعد میفرماید که و یحفظ خلته، خلیل و قرین، رفیق و دوست. میفرماید شما یه رفیق، یه رفاقت دارید، یه حفظ رفاقت دارید. حفظ رفاقت از اصل رفاقت مهمتره. شما رفاقت میکنید با یک کسی، ولی رفاقت هر کی طولانی تر میشه، مدتش بیشتر میشه، آثار پیامدها و برکاتش بیشتر میشه. که در بعضی روایات داریم که اگر دو نفری 20 سال با هم دیگه رفاقت داشتن، این 20 سال رفاقت تبدیل به برادری کامل میشه. و در بعضی از روایات ها داریم که اگر شما 20 سال تلاش بکنید یه رفیق خوب پیدا بکنید، این 20 سال عمرتون تلف نشده و شما بهترین استفاده رو کردید که تونستید 20 سال تلاش بکنید که یک رفیق خوب انتخاب بکنید. و این حفظ رفاقت، حفظ برادری. آقا اینطور نشه به خاطر یک اختلاف، به خاطر یک مسئله، به خاطر یک دو به همزنی، به خاطر یک اتفاق، یه رفاقتی که سالهای زیادی شکل گرفته ارزش پیدا کرده. به خاطر حالا ما توی شرایطی وجود داره، آقا یه اختلاف نظر سیاسی، یه اختلاف نظر نمیدونم اجتماعی، یه اختلاف نظر خانوادگی، یه اختلاف، نمیشه که مثلا این همه رفاقت و برادری و اخوت، این برادر با برادرش بعضی اوقات سالها قهره، اخوت اخوت برادری، خب یعنی اینکه حفظ نکردن برادریشون رو، ارزش برادریشون رو ندونستن به خاطر یه مسئله، مثلا یه اتفاقی افتاده سالها با هم قهرن، دو تا مثلا برادر ایمانی به خاطر یک مثلا اختلاف سیاسی، به خاطر یک اختلاف مدیریتی، حالا توی دور زمونه هست دیگه، آقا مثلا توی این شهر 100 نفر کاندیدا شدن، شما مجبوری به 3 نفر آدم رأی بدی، تو چه کار بکنی دیگه، یه سبک سنگین میکنی از بین این همه آدم به 3 تا آدم رأی میدی. حالا یه جوری متاسفانه شده همه سعی میکنن رأیشون هم مخفی کنن، چون میگه بابا اگر من بگم به کی دارم رأی میدم، او آدما که از من انتظار دارن ناراحت میشن، قهر میکنن با من، اصلا یه جور دیگه رفتار میکنن. خب این یه مشکلیه. بر تقدیر ما وقتی که در یک چنین شرایطی قرار گرفتیم، در فضای رفاقت و اخوت من مجبورم یه انتخابی بکنم. این چرا این انتخاب تبدیل بشه به عداوت، به دشمنی، به از هم گسیخته شدن ارتباطات رفاقتی؟ خب بر تقدیر ما رفاقتمون سر جای خودش هست، ولی مثلا حالا من تشخیص دادم شاید توی این کار اون بنده خدا بهتر میتونه عمل بکنه. اینکه اون بهتر میتونه عمل بکنه معناش این نیست که مثلا تویی که برادر منی من تو رو قبول ندارم، تو اشکال داری، تو آدم چنین و چنان هستی. آقا تو هم محترم، سر سر جای خودش محترم هستی، و چرا این خوبته باید به هم بخوره؟ چرا این رفاقته باید به هم بخوره؟ وقتی که فضای ارتباطی، فضای اخوتی نیست، ارتباط قلبی نیست، یه شرایط اجتماعی سیاسی غیر و ذالکی به وجود میاد، به سادگی این رابطه اخوتی خراب میشه و ارزش این رابطه اخوتی حفظ میشه. میفرماید که یکی از حقوق مؤمنین در گردن همدیگه اینه که رفاقت و رابطه اخوتیشون رو حفظ کنن و اجازه ندن که رابطه اخوتیشون خراب بشه. این حقیه که مؤمنین بر گردن همدیگه دارن. این هم یک نکته. خب یه قدری ما دیگه وقتمون هم تمام شد، یه چند تا نکته دیگه وجود داره، انشاءالله توفیقی باشه در جلسات بعد، حالا شاید در حد 10-12 تا شو برسیم بگیم، ولی اینا 30 تا حقه که باید منظومش کامل بشه. حالا عمری باقی بود در جلسه فردا بود، جلسات مناسبت های انشاءالله آینده محضر سروران عزیز و ارجمند عرض میکنم. یه صلوات الهی بسید. صلى الله عليك يا مولاي يا ابا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا غريب، صلى الله عليك يا مولاي يا مجنون، صلى الله عليك يا مولاي يا عطشان. عرض کردیم که هر کدام از اقشار جامعه در کربلا نماینده‌ای دارد، کوچیک و بزرگ و پیر و جوان و طفل و هر سن و سال و هر سمت و قشری در کربلا نماینده‌ای دارد. نمایندگان بنی هاشم در کربلا عددشون خیلی عجیبه، شاید قریبه به نصف شهدای کربلا، قریبه به نصف شهدای کربلا، تقریبا از بنی هاشم و اهل بیت بودن، برادران امام حسین، فرزندان برادران، فرزندان خواهران در کربلا حاضر. همچنین فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام با عنوان ودیعه و امانت‌های امام حسن مجتبی علیه السلام در کربلا بودند با امام حسین علیه السلام. در کربلا هر کدام از شهدا که به شهادت می‌رسید، امام حسین علیه السلام چه از اصحاب چه از بستگان و نزدیکان با قوت و با قدرت حاضر می‌شد و تلاش می‌کرد که اون شهید رو یه جورایی از ضربات بیشتر نجات بده یا از نطمه‌های بیشتر نجات بده یا جنازه این شهید رو و پیکر اون شهید رو حمل بکنه. تقریبا برای همه چنین حالتی داشت. اون انکسار و شکستگی رو داشت امام حسین وقتی که مثلا بر پیکر مقدس حضرت قمر بنی هاشم حاضر میشه یا بر پیکر مقدس حضرت علی اکبر حاضر میشه یا اصحاب بزرگشون حبیب، مسلم، شکستگی و انکسار و دلشکستگی و اشک و آه رو داره، ولی حضرت قدرت داره، قدرت جسمی داره، قدرت حرکتی داره. یه شهیدی وجود داره در کربلا. وقتی این شهید در کنار امام حسین قرار میگیره که امام حسین علیه السلام تقریبا هیچ قدرتی برای حمایت از این فرد نداره، توانی نداره، حضرت میخواد از این بچه حمایت بکنه، دیگه شرایط حضرت اصلا اجازه نمیده. از حیث توان جسمی دیگه حضرت اون یارای و توان جسمی لازم رو نداره. امام حسن علیه السلام یک بچهش حضرت قاسم 13-14 ساله شهید میشه. یه بچه دیگری داره امام حسن، عبدالله ابن الحسن، 10 یا 11 سالش این بچه. این بچه وقتی دیگه همه چی تموم میشه و حضرت در گودال قتلگاه و شرایط گودال قتلگاه دیگه به آخرین مرحله خودش میرسه، میبینن که تیر و نیزه و ضربه و به شرایط خیلی عجیبی گودال قتلگاه به وجود میاد. عجیب اصلا اون لحظه وقتی رفته بودن از عبیدالله جایزه بگیرن، اون اسب سوارایی هست که با تازه کردن نعل اسبشون بر پیکر امام حسین حرکت کردن، یه شعری میخوندن، عجیب شعری که میخوندن برای جایزه گرفتن از اون نانجیب، میگفتن که رضضنا قدری بعد الظهر. من این ترجمه بخوام بکنم، این که حالا اونایی که عربی متوجه میشن میفهمن، رضضنا هم تشبیه بکنم، دیدید شیشه ماشین که میشکنه چطور خرد میشه؟ وقتی یه چیز رو میخوان بگن خرد شده، پاشیده شده از هم دیگه، گفتن که چرا گفتن رضضنا صدری بعد از ظهری؟ چون حضرت در رو به زمین بود، اول کمر حضرت رو گفتن خورد کردیم، بعد برگردوندیم در رو، بعد سینه حضرت رو. یه نقل دیگه این که میگن بعضی ها گفتن رضضنا صدری بعد ظهری، بعضی ها گفتن رضضنا صدری بعد النحری.